رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالاتی که رسیده، یک کسی از عزیزان پرسیده بودند دیشب که طبق پیامی که فرستادن که کاربرد کلمه هو کجاست و اینکه در مجالس صوفیه و در میان اذکاری که دارن ذکر هو رو میگوین به چه جهت است، در چه جایی می شود این ذکر رو به کار برد یا در چه جایی نمی شود. واقعیت مطلب این است که هو یکی از اسماء الحسنا است، اسم غیب الغیبوبی ذات احدیت است. روایتی است از امام صادق سلام الله علیه که فرمود هو اسم حق است. ها اشاره دارد به حقانیت حق که خدایی هست. می دانید که توحید در فرهنگ اهل بیت معادلش، فرمولش در یک کلمه نهفته است: نفی تعطیل، نفی تشبیه. نفی تعطیل یعنی چی؟ یعنی معطل نباش که خدایی هست یا نیست. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. تمامی موجودات و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. دلیل بر این است این همه آیات الهی در نفس ما، در انفس ما، در جان ما، در وجود خود ما و در کرانه های آفاق، آیات آفاقیه، برگ درختان سبز در نظرش هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. معطل نباش که او هست. هست، اما چیست؟ چیستیش رو نمیتوانی بفهمی. به هیچ چیز نمیماند، شبیهی ندارد، نظیری ندارد، مثلی ندارد، ندی به تعبیر قرآن ندارد. لا ند له، لا شبیه له، لا مثل له. بوییدنی نیست، دیدنی نیست، شنیدنی نیست، محدود به حدی نیست، در ظرف زمانی نیست، در ظرف مکانی نیست. او مکان و زمان رو آفریده است. چیستی او رو نمی داند مگر خود او. حتی خود خاتم الانبیا هم نمی داند، تمام پیغمبران نمی داند که او چیست، چون به کنه ذاتش نمی توانند پی ببرند. اگر به حضرت حق، به ذات حق شما پی ببرید، که یعنی شما و ما با این عقل محدود می توانیم پی ببریم به نامحدود. اگر پی ببریم که دیگه اون نامحدود نیست، چون در احاطه ماست، ما مسلط شدیم بهش، ما محیط شدیم بهش. دقت بفرمایید، ما محاطیم و او محیط. لذا لا یعلم ما هو الا هو. یا هو، این ذکر امیرالمومنین در جنگ بدر است. یا هو، یا من لا یعلم ما هو الا هو. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید ها اشاره است به اینکه حضرت حق هست، واو اشاره است به اینکه غایب است از خیال ما، از دیده ما، از چشم ما، از دیدن، از شنیدن، از بوییدن، از فهم ما، از وهم ما، از فکر ما، برتر است از مدار و عقول و خیال ها. پس این اسم هوست. هو یعنی او. او یعنی کسی هست. معطل نیستم، نمیگم که نیست، هست. امیت عینون لا تراک، کور با چشمی که تو را نمیبیند. دقت فرمودید؟ اما چیست؟ به هیچ چیز نمیمانه. نه دستکی دارد، نه پایکی. تو کجایی تا شوم من چاکرد؟ نه چرندای مولویست. چاروقت دوزم کنم شار سرد، دستکت بوسم به مالم پایکت. نخیر، نه دستکی داره نه پایکی. چقدر زیباست این عبارت امام صادق: لا یحسو ولا یجسو ولا یمسو ولا یدرک بالحواس الخمس. لا یجس، خدا جستجو نمیشه که بگی کجاست، چون جایی نیست که بی خدا باشد، جایی نیست که خدا نباشد. لا یمس، خدا را نمیشود مس کرد، لمسید. لا یحس، به حس پنجگانه ما در نمی آید. ولا یدرک بالحواس الخمس، واضحه. دقت فرمودید، پس این معنی هوست. خب حالا درست است به این معنا که ما به امیرالمومنین بگیم هو؟ نخیر، امیرالمومنین حق ندارید بگید هو. به معنی اسمی که برای ذات غیبوبی خداست، اون منصر به خداست. هو العلی، نه یعنی همون خدای علی کبیر، خدای علی اعلا. بله، به امیرالمومنین نمی‌شود گفت هو. بنابراین یک عده‌ای که تو مجلس مثلا فرض بفرمایید که دارن ذکر امیرالمومنین میگن، یهو الان تو مجلس مذهبی هم راه افتاده، تو هیئت هم راه افتاده، یا اینا عشقشون گل میکنه و شروع میکنن کف زدن و عرض میشود هو کشیدن. هر دوش غلطه، هم کف زدنش غلطه هم هو کشیدنش غلطه. کف زدنش غلطه به خاطر اینکه اهل بیت ما ادب و آدابشون این نبوده در یک جا اهل بیت ما کف نزد، و قرآن کریم مذمت کرده مشرکین مکه را که و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسدیتن، نبود عبادت مشرکین مکه در کنار بیت، در کنار کعبه، در بیت الحرام، مگر دست زدن و سوت زدن، این عبادتشون. بنابراین اگر کسی آمد و در مجلس و خاصه کسی میخواد بره تو دیسکو، کف که نه جفتک بزنه، اصلا دیسکو یعنی جای جفتک انداختن نگه، طویله ایست برای جفتک انداختن آزاد، دقت فرمودید؟ ولی یه وقت برو اصلا دیسکو برو کجا بود؟ کاباره، برخص. اما تو رقاصخونه ای و خاصه کسی آمده در مسجد، در حسینیه، به عنوان محفل ذکر اهل بیت، به عنوان جشن میلاد اهل بیت، به عنوان عبادت خواد کف بزنه سود بزنه، غلط و بدعت. یه وقت هست کسی خواد بره برقصه، اون رقاص میشه، شب عروسیش خواد برقصه، حرامه؟ بله حرامه، اما خیلی حرامه رو انجام میدیم، این یکی هم مثلا یکیش. ولی یه وقت هست کسی میخواد بیاد بگه امشب شب ولادت از زهرا است، میخوام برقصیم، این چرنده، این بدعت در دینه، این بدعت در دینه. یه وقت هست کسی میخواد بیاد به نام خدا و پیغمبر برقصه، این خیلی بده. یه وقت هست کسی مطرب عرض میشود که میخواد بیاد بیشینه شیشتار بزنه، ویالون بزنه، سنتور بزنه، پیانو بزنه و موسیقی اصیل سنتی آواز بخوانم، اشعار حافظ رو بخوانم، غزل بخوانم، بله بخوانم، حرامه؟ بله به حضرت عباس حرامه، اونش ایش ما حرام. یه وقت هستی کسی میخواد بیاد دعای کمیل رو تا جون یا نور یا قدوس با موسیقی خونده، این بدعته، این بدعته، این بدعته، این بدعتش ها خودم هم نداره. بله حالا اینو عرض میکردم که اهل قرآن کریم میفرماید عبادت مشرکین در کنار بیت و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءن، یعنی سوت زدن، و تسدیدن یعنی کف زدن. کف زدن تشویقی رو همه فقها گفتن اشکالی نداره. یه مثلا آقای جایزه برده، کف میزنن، عروس داماد دست به دست هم دادن، همونجا هم بهتره که صلوات بفرستن، همونجا هم همین بهتره. حالا آمدن کف زدن تشویق کردن، این نداره. یه وقت هست کسی از اول مثلا داره یک سرود رو میخونه و شما از اول میخواید دست بزنید، اینا ظاهرا مشکله، مشکل از جهت فقهی، یعنی نمیشه فتوا به جواز به این راحتی داد. حتی برخی از آقایان مراجع هم که فرمودن ذکر اهل بیت اگر اینجوری باشه اشکالی، همون آقایان هم دیدم گفتن در حسینی این کاری نشه، در مسجد این کار نشه، چون فی حد نفس مطلوب نیست، مطلوب نیست. ببینید گاهی ما اشتباهمون در یه مسائلی است. الان یک کسی از آقایان معممین دوستان همکار و بسیار متدین و متقی ما فرمودن دیشب، امشب، نه امشب که شما با من بودن، دیشب منظورشون بود، بله، فرمودن حرم بودن نماز مغرب عشا، دیدم بالا سر حرم حضرت رضا دو تا جوان رفتن به محراب چسبیده، اونجا دارن نماز میخونن. یه خادمی رفت اومد گفت آقا نمازتون اشکال داره چون جلوتر از حضرته. گفتن برو پی کاره. سه نفر معمم رفتن بهشون گفتن آقا نمازتون اشکال داره. گفتن برو پی کاره. اونا هم گفتن برو. من نفهمیدم، گفتم آقا به من ربطی نداره، اما این کاری که شما دارید میکنید، شما مقلدید؟ گفتن بله. مقلد کی هستید؟ دیدم دارن فکر میکنن چی بگن. خب مقلد نیست دیگه، مقلد باشه میگه مقلد فلان. گفتم مثلا مقلد ها مثلا کی؟ گفتم که خب بالاخره شما مقلد هر کی باشید، تمام مراجع فرمودن که جلوتر از قبر امام نماز خوندن اشکال داره. خب برداشت من این است که وقتی میگن اشکال داره، این اوورش هم اشکال نداره، بد نیستی برش. گفتم گفتن نماز باطله این همه خلق. گفت نه، شما آیه قرآن بیار برای من که باطله. یکی از غلط‌ترین حرفایی که به دهان مردم افتاده همینه که آقا من به حدیث کار ندارم. میدانید کسی که بگه به حدیث کار ندارم میگه من قرآن رو قبول ندارم؟ درسته؟ اگر یک کسی بگه آقا من به هیچ حدیثی کار ندارم و هیچ حدیثی برای من ارزش نداره، فقط قرآن، این انکار کرده خود قرآن رو. چون قرآن کریم میفرماد ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی رسول خدا از زبان مبارکش فرمود، یعنی حدیث شما بگیرید، شما میگه نه من قبول ندارم، من فقط خود خودتو قرآن قبول دارم. ابا من میگم قبول کن. این آیه قرآن بود که خوندم، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم فانتهوا. بعد بریم مکه ببینید یک کسی در مکه بر خلاف عقربه های ساعت دور میزنن یا طبق عقربه های ساعت دور میزنن؟ بر خلاف عقربه های ساعت طواف میکنن. بری اونجا ببینی یک کسی داره چپه میره، برعکس داره میچرخه. آقا چرا؟ بگه اصلا آیه قرآن نداریم که اینوری دور بزنیم. درست. آیه قرآن داریم هفت دور دور بزنیم؟ نه خیر. آیه قرآن داریم که از اذان ظهر تا مثلا اذان مغرب در عرفات باشید؟ نه خیر. آیه قرآن داریم که لباس احرام که همه سنی و شیعه و هر مسلمانی دو تیکه باشه، یکی به کمرت بنداز ببندی، یکی هم به دوشت بنداز؟ نه خیر. آیه قرآن داریم نماز صبح دو رکعته؟ نه خیر. من میخوام صبح ورزش کنم، چهار رکعت نماز میخوام، ظهرم حال ندارم، دو رکعت نماز میخوام، بیا درست کن. حدیث هم قبول ندارم. نه چرنده این حرف. تو آمدی حرم امام رضا داری نماز میخونی، تمام این فقهای هزار سال گفتن آقا جلوتر از قبر امام بی احترامی و نماز نباید بخونی، لجبازی میکنی؟ میگه که آقا اینجوری. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این که آدم بره توی اتاق عمل درازم بکشی، آماده عمل هم هست، بگن خیلی خوب حالا که دراز کشیدید مثلا این اجازه بدید بیهوشتون بکنیم، بگه نخیر. خب لجوازی ها چیه؟ تو تن به عمل سپردی، تن به تب سپردی، در این حال روی تخت عمل داری با خود بزش چی میکنی؟ جنجال میکنی؟ آمدی حرم امام رضا، اگه حدیث درست نیست چرا آمدی حرم امام رضا؟ چون تو قرآن که ننوشته بیا حرم امام رضا. نوشته؟ نه. تو قرآن نوشته خمس، تو قرآن نوشته زکات، دیگه نوشته زکات چقدر و چجوری؟ نه. تو قرآن نوشته روزه، مبتلات روزه رو نوشته در قرآن؟ نه. اینا رو پیامبر بیان کردن و آنچه که پیامبر نقل کردن برای ما حجته. خیلی خوب، آقایون سنی ها رفتن احادیث پیغمبر رو از ابو هریره ها گرفتن، از عایشه خانم گرفتن. عرض کنم خدمت شما، ما هم رفتیم از فرزندان معصوم پیغمبر گرفتیم که عقلانه تره دیگه. این عقل، عقل میگه که آقا علی ابن ابی طالب از دو سالگی تو دامن پیغمبر بزرگ شده، تا لحظه ای که پیغمبر از دنیا رفتن در کنار پیغمبر بوده. ابو هریره دو سال به مرگ پیغمبر تازه مسلمون شده، بعدم آمده اون دو سالی که مسلمون بوده تو خیابونا کم داشته، گربه بازی میکرده، بهش گفتن ابو هریره. بعد چشم پیغمبر که بسته شده همینجوری شروع کرده دستگاه چاپش به جعل حدیث، همینجوری حدیث 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 8000 حدیث نقل کرده. که همون تو کجا پیغمبر دیدی که همه جالبه؟ یک سری احادیثی که ابو هریره نقل کرده، میگه فلان روز پیغمبر در مکه میامد، تو که تو مکه نبودی اصلا. کتابی دارد مرحوم علامه سید شرف الدین جبل عاملی لبنانی به نام ابو هریره، برید ببینید. این کتاب واقعا خواندنی است، نمیدونم ترجمه به پارسی شده یا نشده. حالا کل حالی، پس میخوام عرض بکنم که این آقا آمده داره عبادت میکنه، آمده حرم امام رضا، سر لجبازی های کودکانه. آقا کور وایتش، خب مگه مریضی که همچین لجبازی ها میکنی؟ حالا این قسم اینه که آقا بنده ای که میخوام مجلس ذکر اهل بیت رو شرکت کنم، چرا چیزی رو که اهل بیت مذمت کردن، قرآن مذمت کردن، رو به اجبار تو مجلس اهل بیت بگنجونم؟ چرا روزه شکدار بگیرم؟ بله؟ و ائمه علیهم السلام فرمودن که قومی خواهند آمد در آخر الزمان، اوراد اونها، ورد اونها رقص است و تسبیح و کف زدن، و اینها صوفیان و یهود این امتن و لعنت خدا بر اونها باد. پس هو گفتن به عنوان ذکر خدا بسیار عالی، زیاد بگید یا هو یا من لا یعلم ما هو الا هو، زیاد بگید. قل هو، قل هو الله احد، این همون هوست. زیاد ذکر یا هو رو بگید اثراتی داره، اما این ربطی به امیرالمومنین نداره. امیرالمومنین خودش اسم اعظم اعظم الهی است، اون به جای خیش. اما قرار نیست به امیرالمومنین بگیم الله، همینجوری که به امیرالمومنین نمیتونیم بگیم الله، نمیتوانیم بگیم الرحمن، نمیتوانیم هو هم بگیم. صوفیه هم در مجالس خودشون که میگوین اشتباه میکنن، بد میکنن، به یک معنا غلو میکنن، چرن میگن. تو ره چنان رو که ره روان رفت. سال اول، سال 121 یعنی یا علی مدد. سال دوم، دختر خانمی پیام فرستادن، سوال کردن که آیا اگر من که دخترم پسری را دوست داشته باشم و عاشق پسری باشم، این حرام است یا حرام نیست؟ خود دوست داشتن حرام نیست، خود عاشق شدن حرام نیست، دل سپردن که اختیاری نیست. یهو در یک نظر ها نرز می شود بعد از 100 جلسه چت دروغین علکی کردن. دقت کردی؟ نه، در یک نظر یک کسی چشمش به کسی افتاد، دلش رفت. تا تو را دیدم ندادم دل به کس، واقعا رفت. می شودم چه چیزی؟ بله بله می شود، می شود. محبت شدید ممکنه این تبدیل بشه به یک عشق، عشق شدید که اصلا طرف خوراکش ازش گرفته بشه، خوابش ازش گرفته بشه، از فکر معشوق نمیتونه در بیاد. و اصلش به تعبیر بو علی سینا یه مریضیه، چون تخیله، اصلش تخیله. این اشکالی داره، این حرام نیست. یعنی اگر یک نظر یک نفر، دختر به پسر، پسر به دختر، چشمش افتاد عاشق او شد، یعنی در دل او رو دوست داره. مادامی که با او صحبت نکرده، چت نکرده، اسمس نزده، تلفن نزده، تلفنی چهره به چهره روبرو به هیچ عنوان ارتباطی نداشتن، این حرام نیست. خب چه خاکی به سرش بریزه؟ هیچ، از خدا بخواد که خدایا تو جور کن، تو سبب ازدواج من را به این آقا برسان، تو سبب ازدواج من رو به این دختر خانم خودت جور کن. میشه؟ بله میشه. خدا میتواند؟ بله میتواند. پسر بره به پدر مادرش بگه که آیا بابا ما عاشق شدیم، به داد ما برس. به باباش روش نشد، بره بگه به امام رضا بگه، بره بگه انشالله امام رضا عنایت میکنن. موارد عجیب و غریبی از این جریان داشتیم که کسی عاشق کسی شده، به یک نگاه دو تو حرم، رفته به ائمه گفته، رفته به امیرالمومنین گفته، رفته به امام رضا گفته، درست کردن، جور کردن، همه چیز درست شد. حتی سفارش رو کردن، حتی به طرف داماد، مثلا به طرف عروس گفتن آقا وسایلتون رو فراهم کنید که ما فلان روز خواستگار میفرستیم براتون. اینا واقعا اتفاق افتاده جوانا، من نمونه هاشو داره میشناسن از نظر، اتفاق افتاد. یا مثلا عروس دختره، خب بالاخره عاشق یک پسری شده، چشمش افتاده عاشق یک پسری شده، چیکارش کنی؟ مادرش محرم سرشه، بره بگه مادر من چشمم مثلا به فلان پسر عمون، پسر خالم، پسر همسایه، به کی یک لحظه افتاد دلم افتاد پیش او؟ خلاصه اگر از می شود که من رو به او بدید، از الان میگم هزار مرتبه بله. حالا بره به مادرش بگه بابا قصه اینه، میشه؟ بله میشه. خب حدیثش هم بخونیم بریم سر سوالات بعد. حدیثش اینه که من عشق و عفه، کسی که عاشق شد و عفت ورزید، یعنی عشق رو کتمان کرد یا این عشق رو به حرام نکشان، خدا اجر شهدا و کسانی که در خونشون غلطیدن به امیده. این یک. دو، دختران جوان، خواهران من، پسران جوان، اینو بدانید که ازدواج هایی که مبتنی بر عشق معمولا تجربه نشون میده که خیلی موفقیت آمیز نیست، چون با یک دیدگاه رئالیستی واقعیت گرایانه نیست، تخیله. یک لحظه چشمش به این آقا افتاده، فکر میکنه آنچه خوبان همه دارن در او جمع میشه. بعدن که ازدواج میکنه با او، حتی وقتی ازدواج میکنه میبینه نه اونم یک موجودی پر عیب ناقص، این عیب این عیب، کم کم اون شور شوق عشق میره و دلسردی پیش میاد. ازدواج هایی که عاقلانه است، یعنی با یک شناختی است، با یک فکری است، و کم کم محبت تبدیل به یک محبت صمیمی و پایدار میشه، از ازدواج های عاشقانه. لذا ازدواج های عاشقانه خیلی لیلی مجنونی و خیلی رومئو و جولیت و خیلی از میشود که رمانتیک، اینا اولش دوران عقدش، روزای اولش خیلی شیرینه، بعدش کم 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 میرسه به تلخی و با عادی، لااقل به سردی. با اون ازدواج هایی که مبنای عقلانی و منطقی و خردورزانه و انتخاب با دید باز داشته، اونا عرض میشود که نه، اونا معمولا کم کم پایه های ازدواج، اولش شاید مثلا به اون شور و شوق نباشن، اما بعدها محکم ترن، خود دانید. پس جواب این شد که خود اون عشق حرام نیست، اما اگر این عشق تبدیل شد به ارتباط، ولو به اسمس، ولو به پیامک، ولو به ایمیل، ولو به ملاقات در فیسبوک، اینا حرام است. بله، بارها عرض کردیم مرحوم آقای میرزا جواد آقای تبریزی، آیت الله عظما میرزا جواد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه، ایشون فتوا داده بودن به حرمت چت کردن بین دو نامحرم، دختر و پسر، به خاطر اینکه زمینه گناه کم کم پیش میاد، مقدمه حرام میتواند بوده باشه. این هم سوال دوم. سوال سوم، عزیزانی گفته بودن که بحث نقد تصوف رو ادامه بدید. حالا نمیدانیم، ما باید این دعا رو انشاءالله تمام کنیم امسال، دو سه عبارت دیگرش مونده، دو سه شب دیگرم از این وقت نمونده، از وقت جلسه، انشاءالله سعی میکنیم یه جوری تکمیل بکنیم. سوال چهارم، یک کسی از عزیزان فرموده بودن که من با برخی از این آقایان صوفیه در ارتباطم و این اینجوری که شما میگید نیست، و آنچه که شما گفتید که اینا اسمت رو قبول ندارن یا امامت رو قبول ندارن، من با بیدختی ها و گناباتی ها ارتباط دارم و اینا قبول دارن. بنده آنچه که عرض کردم نسبت به خاکساریه و ذهبیه بود. یک، دو، عرض کردم چه گناباتی ها، چه خاکساریه، چه ذهبیه، تمام فرقی که در ایران هستن نقش بندی از اهل سنتن، ولی این فرقایی که در ایران هستن، با اینا هر کدوم برید صحبت کنید میگن ما 12 امام رو قبول داریم، اسمتشون رو قبول داریم، امامتشون رو قبول داریم. بنده عرض کردم در سلسله مشایخ اینها به تعبیر خودشون میرسد به معروف کرخی، و مدعیان بزرگان اینها مدعیان که آقا علی ابن موسی رضا شریعت را به جواد الائمه دادن، حقیقت و طریقت رو دادن به معروف کرخی. این شما هزار مرتبه بگی به من معتقد به امامتم، انکار امامت، چون نفی علم امام کردی، عرض بنده متوجه نشد. یک، دو، بنده برای ایشون جواب دادم که آقا شما روایات اهل بیت رو در مذمت کل صوفیه ببینید. ایشون فرمودن که خب آقا روایات جعلی داریم، بنابراین ما به روایات کار نداریم. اگر قرار باشد کسی که کارشناس نیست هر جایی اهل بیت چیزی فرمودن، یا این بگه آقا من روایت، چون روایت جعلی هم هست، قبول ندارم، که سنگ رو سنگ باقی نمیمونه، هیچی باقی نمیمونه از دین، چون هر کسی عشقش رسید به یه چیزی بگه آقا من اینو قبول ندارم، روایتشو قبول ندارم، شاید این جعلی باشه. بارها مکرر، شاید بیش از 100 بار بنده رو منبر این مثال زدم. الان دلار قلابی در بازار هست یا نیست آقا؟ هست؟ بله. تراول قلابی هست یا نیست؟ هست. چجوری چاپ میکنن؟ ببینیم کیا بلدن. هست یا نیست؟ بله هست. هر ارزی را که بیارزد، یوروی قلابی هست، درهم قلابی هست. لذا هر جای دنیا شما بری، به محض اینکه پول رو میدی به صراف، چه یوروست، چه دلاره، چه ارز میشه و درهم امارات، هر چیزی تا میگیره اول صراف گرفه یه نگاهش میکنه ببینه این قلابی یا قلابی نیست. خب حالا ما میدانیم که دلار و قلابی وجود داره، ولی حضرت عباسی اگر بزنه و پس فردا شب آقای مهندس میگن آقا ما خیلی استفاده کردیم، بله یک بسته 100 دلاری آقای مهندس ایده فت مثلا به بنده بدن، امکان داره من بنزم تو سطل آشغال بگم آقا قلابیش زیاده، میگن آقا دلار قلابی هست، خب اینم ما میزیم سطل آشغال قلابی، امکان داره؟ هیچ عاقل این چنین کاری میکنه؟ نه. میگه چی؟ میگه آقا برم ببینم اینا قلابیه، آقای مهندس خواسته الکی دل من آخوند خوشحال کنه یا سر کار گذاشته یا نه واقعا حالا زده است بر سفر رندان و هر چه باد آباد. دقت فرمودید؟ بس این اسم که آقای روایات جعلی داریم هر جا دین به سلیقه تو نخورد بگی آقا روایات جعلی داریم که نشد حرف برادر من، این حرف منطقی نیست. بعد هم رفرنس میدیم، چند تا کتاب رو عرض میکنیم، این کتاب ها رو ببینید مطالعه کنید. کتابی هست به نام خیراتیه، پسر مرحوم وحید بهبهانی بزرگ، مرجع بزرگ تقلید، مجتهد بوده است، مرجع بوده است در کرمانشاه. دو جلد کتاب دارد به نام خیراتیه در نقد صوفیه. کتاب دیگری هست به نام حدیقت و شیعه، مقدس اردبیلی که در آستان نجف در ایوان نجف امیرالمومنین خفته، این اسوه قداست کتابی زخیم و زخم و عظیم دارند به اسم حدیقت و شیعه، بوستان شیعه. تمام این کتاب قسمت عمدش 90% نقد صوفیه است و رسوایی صوفیه. صوفیان چون در قداست مقدس اردبیلی که نمیتونن حرف بزنن، در عظمت مقدس اردبیلی نمیتونن حرف بزنن، اومدن برای که از زیر بار استدلال‌های محکم و احادیث بسیار کوبنده این کتاب خارج بشن و اینکه دست این آیین رو رو کرده و آیین‌های دروغین اینها رو و فرق اینها رو، اومدن چی گفتن؟ گفتن کتاب حدیقت و شیعه مال مقدس اردبیلی نیست. آیت الله مکارم شیرازی کتابی دارن به نام جلوه حق، در اون کتاب تاریخ انحراف تصوف رو در اسلام بررسی کردن و جواب دادن، دلائل بسیار متعددی آوردن که شک نیست که کتاب حدیقت و شیعه از آن مقدس اردبیلی است. بعدم الان یک کتابی باشه فرمول های مثلا دو مجهولی سه مجهولی مثلثات رو حل کرده باشه، یک کسی بگه آقا این نویسندش پروفسور حسابیه، یکی بگه آقا نیست، وقتی که ما می‌بینیم فرمولا رو درست حساب چی کرده حل کرده، چه اسم مال پروفسور حسابی باشد چه نباشد، حرف منطقی دیگه حرف حساب، برو ببینین هست یا نیست. حتی صدرالمتالهین ملا صدرای شیرازی هم کتابی دارد در رد صوفیه، از کتابی که شما بتوانید بخوانید، کتابی است به نام تحفه اثناعشریه در رد صوفیه، تألیف شیخ حر عاملی که در حرم دفنند، بزرگان شیعه. از کتاب دیگری که بتوانید بخوانید همین کتاب مرحوم آقای دوانی است در رد صوفیه. مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی که اسوه ای بود از قداست و تقوا، کتابی دارد به نام عارف و صوفی چه میگوین، اون کتاب هم قابل خوندنه. حالا بنده اگر خدمت شما بخوام تا فردا صبح اسم کتاب ببرم، فقهای شیعه از شیخ مفید و شیخ صدوق تا امروز هر کدوم از فقها و مفسرین شیعه کتاب مستقل در مذمت و رد بر صوفیه دارن. مثلا مرحوم آقای خویی مرجعنه، آقای خویی صاحب تفسیر نهج البلاغه که 25 جلد کتاب و عربیست در شرح نهج البلاغه و شاید بهترین شعرهای نهج البلاغه باشه، ایشون یک جلد از 25 جلدش رو اختصاص داده به رد صوفیه و مذمت صوفیه. اینا کتابایی است که فقهای شیعه نوشتن، کتابایی هم خود صوفیان، صوفیانی که بعداً مستبصر شدن، بیدار شدن، متنبه شدن، فهمیدن زیر خرقه چه کلاهی سرشون رفته و بریدن و برگشتن، در مذمت صوفیه و رسوایی اونها نوشتن، از جمله این کتابی که الان دست من، چند تا کتاب اینجوری الان در بازار موجوده و هست. این کتاب به نام از کوی صوفیان تا تألیف صالح علی شاهه که خودش صوفی بوده و لقب گرفته بوده از کوی صوفیان تا حضور عارفان. در این کتاب به اسرار صوفیان در درون خودشون اشاره کرده و اونها رو رسوا کرده، عکس‌های مشایخشون، اجازاتشون، نامه‌هاشون، مهرهاشون همه آمده. اون مسائلی که دیشب بنده راجع به اون بیعت شکمی عرض کردم و عرض می‌شود که مسائل دیگه، مثلا همین خاکساری گنبد سبز در یک مرحله‌ای، اینها مرحله جوز هدیه بردن و نبات هدیه بردن به پیش مراد رو دارن. وقتی که این به یک درجه رسید، یک دونه سکه رو باید ببره، اون پیر این سکه رو داغ میکنه، روی بازوی او میگذارد، میسوزاند، دورش رو با شمع میسوزاند و بعد این رو باید تا هر روز بیاره، هر روز نبات بیاره پیش مراد و پیر تا این پانسمان رو عوض کنه. بعد اون پوسته این پانسمان رو بر میدارن، باز باید سکه بیاره. بدعت اینا کجای دین پیغمبره؟ کجای دین پیغمبر گفته مثلا برو سکه بگذار، بسوزون، آرم بگذار، بردار؟ اینا کجای دین؟ اینا همش بدعت. بدعت چرا؟ یه وقت کسی میخواد بره عرض میشه بعد روی بدنش خالکوبی کنه، I love you، شکل یک اژدها بکشه، شکل یک مثلا خر دو سر بکشه، خب هر چی میخواد بکشه بکشه. دیدید که چه کارهایی میکنم؟ ولی این که به عنوان قرب الالله یک کسی بیاد به عنوان تقرب الالله همچین بازیایی و اینا دیگه نیست، اینا جزء دین نیست و اینها اینا رو جزء دین قرار دادن، جزء مسیر الالله قرار دادن. کامشان را تحت نامت خواستن صوفیان، این مرید بازی ها و این قطب بازی ها و این پیر بازی ها و بی پیر مرو تو در خرابات. جفنگیات صوفی هم برید ببینید، مثلا ابو سعید ابوالخیر چی گفته، چه چرندها گفته. جدای این آقای بایزید بسطامی که دیشب عرض کردیم، میگه لوای من، پرچم من در روز قیامت برتر است از پرچم رسول خدا و تمام پیغمبران تحت لوای منند و از جمله رسول خدا. خب جدای این آقای بایزید بسطامی، ما یه ابوالحسن خرقانی داریم، بازم مال همین اطراف بسطام شاهرودی. این آقا 300 سال بعد به دنیا آمده، این هم جفنگیات عجیب و غریبی داره که باز یه چند شب بعد جفنگیات او رو گفت. چه چیزها گفتن، چه ادعا گفتن. ابو سعید ابوالخیر مال همین تربت ما بوده دیگه، او تربتی لامتی حتما به ابو سعید میخوره، مال مهنه تربت ماست، مهنتی داریم با این ابو سعید ابوالخیر. کتاب او به نام از کتاب که او نداشته، نوه او کتابی نوشته به نام اسرار و توحید فی مقامات شیخنا ابی سعید ابوالخیر. بعد گفته بابا بزرگ من این بوده، چی بوده، چی بوده، همین جور بافته. بارها عرض کرده بودم، میگه که شیخ ما شب خود را باژگونه در چاه آویزان میکرد و تا صبح ختم قرآن میکرد به حدی که از چشمهای او خون میریخ. شیخ شما غلط کرد با شما، خیلی احمق بود شیخ شما و من خیلی خر باید باشم که اینو کرامت بدانه. آخه این چه کاریه که آدم خودشو کله پا کنه با تناب آویزون توی مثلا فرض کنید که چاه تا صبح بگه از شمسو کف برد بعد خون از چشماش بریزی؟ پیغمبر اینجوری قرآن، اینجوری قرآن میخواندن؟ اینجوری قرآن میخواندن پیغمبر؟ نه، ز ارباب ادب دریاب آداب. عجیبه، صحبت یه زنی شد خدمت امام صادق، عرض کردن آقا این مبتل است، با ته دو نقطه، این مبتل است. امام عربن، معنی تبتیل رو میدانن، و تبتل الیه تبتیلا. فرمود و مل مبتله، یعنی چی که مبتل است این زن؟ گفتن یعنی این انقدر در عبادت فرو رفته و غرق شده که دیگه نه شوهری میشناسد، نه همسری میشناسد، نه بچه، فقط نشسته یک کنج عرض میشود که عبادت میکند. امام غضب کردن، فرمود وای بر او، آیا از فاطمه زهرا عابده تر است؟ بچه جنید بغدادی، چه بایزید بسطامی، چه ابوالحسن خرقانی، این بزرگان مشایخ صوفیه، اینها همشون افتخار کردن. چه عطار نیشابوری در کتاب تذکرة الاولیا به رابعه ادویه، رابعه ادویه یک زن صوفی بوده در بصره، گفتم رابعه ادبیه از کرامتش این بود که 40 سال از ادب مقابل خدا دو زانو نشست که پاشو مقابل خدا دراز نکنه. ای غلط کردنه که دیوانه. یعنی او از رسول خدا که پاشونو دراز میکردن و شب استراحت میکردن مؤدب‌تر بود در مقابل خدا. آخه احمق، خدا نیاز داره به این که تو پاتو دراز بکنی یا نکنی؟ ادب یعنی چی؟ یعنی جعل و شیفی موضعه. بعد فهمیشون چجوری دستشوی میرفتن؟ یعنی دوزانو بودن؟ بله البته خدای اونا نمیدیده. بله البته خدای اونها به این معنا، چون خدایی که اینا معتقدن، بعد میگوین رابعه ادویه به سوی مکه میرفت، تمام راه رو روی خار و سنگ غلط میزد و میرفت. آخه چه؟ یعنی واقعا چقدر دادن باید احمق باشین حرفا رو باور کنی؟ بعد دیدن که نرفت، گفتن چرا نرفتی؟ گفت کعبه میآید به طواف من. اینا رو گفتن. اتفاقا ابوالحسن خرقانی هم گفته، گفتن آقا چرا نمی گفت تو کعبه میاد منو طواف میکنه؟ یعنی مظهر غرور و فریب و عجب بودن و برای ما شدن مثلا اسوه. این کتاب از کوی صوفیان رو میتوانید ببینید. یک کتاب دیگری دارد شخصی به نام کیوان قزوینی، او هم از صوفیان بریده است، میتوانید اینا از درونشون برگشتن، اونم میتوانید ببینید. کتاب دیگری هست به نام خاکساریه و اهل حق، همه این کتاب ها رو میتوانید انشاءالله مطالعه کنید. بنده یه جمله از دعای امام است که موضوع سخنه این ماه مبارک رمضان بود، تیمنان تبرکن عرض بکنم تا حسن آقا انشاءالله شروع کن. امام از بخش دوم کلام، امام از سلام الله علیه در بخش دیگری از کلامشون میفرماد و علل غزاته به نصر و الغلبه، علل غزاته نمیسه قاف و زاد قاضیان، نه با غین و رازا، و علل غزاته به نصر و الغلبه، غازی گفت قاضی به قضا رفت و قضا خورد و قضا کرد. قاضی به قضا رفت یعنی قاضی که قاضی بود دادگاه، به قضا به جنگ رفت، قضا خورد قضا خورد قضا کرد یعنی جنگ کرد. خب حالا قاضی با غین و رازا یعنی جنگنده، یعنی مجاهد، یعنی مجاهدی که در جبهه علیه کفر با کفار می جنگد، مجاهد مسلمان را که در جبهه با کفار می جنگد این را می گوین قاضی، جمعش میشه غزات. امام عصر عجل الله تعالی فرجه ارواح الله الفدا از حضرت احدیت تمنا میکنن که خدای منت بنه بر سربازان اسلام که با کفار میجنگن، منت بنه به نصر، اینها رو یاوری کن یاری کن، ول غلبه که اینا پیروز بشن، و علل اسراء بالخلاص و راحه، اسرای مسلمان را که دست کفار هستن خدایا منت بنه که اینا خلاص بشن، رها بشن از اسارت، تا راحت بشن و راحت بشن. سوال اینه در زمان امام عصر، یعنی از سال 250 تا الان 1433 غزات شیعه وجود داشتن، جنگجویان اسلام شیعه که با کفار بجنگن؟ نه، خیلی کم. معمولا کسانی که می جنگیدن یا درگیر بودن اینا قراقاتی بودن، هم مسلمان هم شیعه داشتن هم سنی داشتن. یه سوالی که چند شب پیش مطرح شده، کسی از دوستان پرسید که امام عصر برای سنیان دعا میکنن؟ بله دعا میکنن. اه چه دعایی میکنن؟ دعا میکنن شیعه بشن، دعا میکنن هدایت بشن. نه برای سنیان امام عصر، برای تمام گمراهان، برای تمام کافران، برای تمام مشرکان دعا میکنن، چنان که جد امجدشون پیامبر اکرم هم دعا میکردن تو خدای منت بگذار اینا رو هدایت کن. مگر ممکنه؟ بله، ما وهابیانی داشتیم که اینها در صفحه اول دشمن بودن و بعدن شدن هماوردان و پهلوانان و تهمتنان شیعه. بسیاری از بزرگان و علمای شیعه قبلا سنی بودن. نجاشی شیعه نبوده، نجاشی از بزرگان شیعه سنی بوده قبلا، کشی سنی بوده قبلا، زرارت ابن اعین یکی از 4 شاگرد اول امام صادق سنی بوده، همران ابن اعین سنی بوده، بکیر ابن اعین سنی بوده، 6 تا برادر سنی بودن، اومدن شیعه شدن، شدن شاگرد اولای امام صادق. هشام ابن حکم یک نوجوان گروهکی منافق منحرف بوده توی یکی از نهادها، این آمد شد زبان امام صادق و زبان موسی بن جعفر، اول شمشیردار و علمدار شیعه در مناظرات علمی. اینا به دعای کی بوده؟ به دعای امام. پس آیا مثلا فرض بفرمایید امام عصر ممکنه دعا بکنن برای سنی ها؟ حتما دعا میکنن که خدایا اینهایی که از اینها پاک زادن و حقیقت جویند و اشتباه رفتند و راه حق را میجستند، ندیدن حقیقت، راه افسانه زدن، حقیقت ولایت امیرالمومنین رو ببینند و به ولایت من نیست برسن. این یک. آیا امام عصر ممکنه برای مثلا همین مسلمانایی که با کفار میجنگند برای اینا دعا کنن؟ بله، اینجا میبینیم که دعا کردن و علال غزاته به نصر و غلبه. کدوم غزات؟ چه کسانی میجنگیدن؟ اونایی که میجنگیدن معمولا سنی‌ها بودن. امام عصر دعا کردن. بعدم حتی اگر کسی به ظاهر مسلمان باشه و یک کافر بیاد ناموس یک به ظاهر مسلمانی رو مورد تعدی قرار بده، به زن و بچه او اهانت بکنه، به پر کی میگیره در حقیقت؟ به پر پیغمبر اکرم دیگه، چون اسم پیغمبر روشه دیگه. ولو که این آقا مثلا منیست، ما نمیگیم سنی، به برادران اهل تسنن، این برادران ناتنی ما هم بر نخوره. ناتنی بودنش هم تقصیر ما نیست، نه ایشون عاشق، نه ما از زهراست، تقصیر ما هم نیست. ما واقعا مثلا از اون مادر اندر بدمون میاد، چیکارش کنیم؟ خب بدمون میاد، دستور تیرباران جنازه ما مجتبی رو داده، خوشم بیاد نمیتونم، خوشم بیاد به حضرت عباس نمیتونم، چیکار کنم؟ عایشه کسی است که وقتی خبر شهادت امیرالمومنین روحی له الفدا صلوات الله علیه دادن به سجده شکر رفت. عایشه کسی است که همون روز یه نوزادی رو آوردن که پیش ایشون که ام المؤمنین، شما اسم این نوزاد رو بگذارید، گفت من به شکرانه ای که عبدالرحمن ابن ملجم علی را کشته است اسم این نوزاد رو میگذارم عبدالرحمن. عایشه کسی است که تعارف که نداره دستور. عایشه کسی است که در روایات ما دارد فاطمه زهرا پیش پیغمبر رسیدن گریستن، پیغمبر نمیتواند گریه زهرا رو ببیند. چی عزیزم چرا گریه میکنید؟ عرض کردن آقا هر وقت با عایشه من تنها میشم به مادرم خدیجه کبرا فحش میده. عایشه کسی است که سند رسوایی او در سوره مبارکه تحریم قرآن آمده، سوره مبارکه تحریم در قرآن، کسی نمیتونه منکر بشه که این آیات سوره مبارکه تحریم در شأن عایشه است. خود آقایان اهل سنت هم قبول دارن. تمامه، عرض تمام. اگر عایشه هیچ چی نمیداشت جز این که نگذاشت وصیت امام حسن اجرا بشه که بدن نازنینش رو وصیت کرد که ببرید کنار رسول خدا دفن کنید، حسینم اگر مانع شد اون زن و نگذاشت مبادا در تشییع من قطره خونی بریزد، ببرید کنار مادرم فاطمه بنت اسد در بقیع دفن کنید. جای گل بس که به تشییع حسن تیر زدند، دید عباس که تابوت به هم دوخته با کفن است. آوردن در بقیع دفن کردن. الهی به حق مظلومیت امام حسن خدا امشب مقدر کند براتون که خودتون رو امسال به زودی در بقیع ببینید، پشت دیوار بقیع باشید. از پله ها که بالا میرید، هر سال توصیه من اینه، الان نذر کنید، اگر امسال روزیتون شد از پایین پله ها کفشاتون رو در بیارید. اینجا حرمه، درسته چند تا خفاش صفت آمدن خراب کردن، حرمه. اینجوری نیست بگیم آقا خرابه بقیه، حرمه. کسی از فقهای بزرگ قم، از آقایان فقهای قم، پیر مرد سید الان 90 سالشونه، به خود بنده فرمودن آقا حجت ابن الحسن رو دیدن که از پایین پله ها کفشاشون به دستشون بالا میاد. مرقد چهار امام، شوخیه مگر؟ از پایین پله ها کفشاتون رو دستون بگیرید، آهسته آهسته بیاید بالا، دم در بقی میستید، موالی یا ابنا رسول الله عبدکم و ابن عبدکم و ابن عمتکم قم جاءکم مستجیرم به ذمتکم. انشاءالله تشریف برید کوری چشم هرچه وهابی، زیارت میکنید ائمه بقیه رو، در بقی خیلی تاریخ مفصلی داره. عثمان ابن مسعون از بزرگان اصحاب پیغمبر دفن، باقی مانده شهدای احد در بقی دفنن، حلیمه سعدیه در بقی دفنن، ابراهیم پسر پیغمبر در بقی دفنن، جناب عقیل در بقی دفنن، به روایت عبدالله ابن جعفر در بقی دفنن، جناب اسماعیل پسر امام صادق در بقی دفنن، خیلی شخصیت‌های عظیم در بقی دفنن. ولی خدا قسمتتون کنه جوانا برید بعد از قبر چهار امام، مجموعه جمعیتی که صبح میان 30,000-40,000 نفر، گاهی 50,000 نفر جمعیت میاد، بعد از قبر چهار امام میبینید یک جایی خیلی شلوغه که اصلا قابل مقایسه با جای دیگه نیست. یعنی سر قبری، هر قبری 50 نفر 100 نفر اگر باشن، همیشه 10,000-20,000 جمعیت پشت این، که دیگه انقدر سعودی ها اذیت شدن که آمدن از فاصله 20 متری دیگه نرده گذاشتن. چون قبلا ما میرفتیم تا سر قبر، که یه دفعه خود بنده را مسر قبل دستگیر کردن، الان از 20 متری دیگه نرده کشیدن کسی نره جلو. این همه اظهار ارادت کیه؟ مگه قبر کیه؟ با اینکه در اون طرف قبر عاتکه عمه پیغمبر هست، قبر صفیه عمه پیغمبر هست، اما این چه خبره؟ میگن قبر ام البنین مادر اول فصل. چرا آمدن اینا نرده کشیدن؟ من میدانم، چون خود من اونجا دستگیر شدم دیگه، خود من درگیر شدم و دستگیر شدم. جهتش این بود که شیعه کنار قبر ائمه، امام سجاد، زین العابدین، امام باقر، الهی بمیرم، امام حسن، دل سوخته، نگران، گریان، به این چهار صورت قبر نگاه میکنن. همین که میان طرف قبر ام البنین میامدن نزدیک قبر مادر ابوالفضل، میگفتن مادر ابوالفضل، مادر ابوالفضل، این روح حضرت ابوالفضل حماسه به همه میداد، جرأت پیدا میکردن. همیشه سر قبر جناب ام البنین درگیری بود، چون به اتکای عظمت ابوالفضل و روح ابوالفضل شیعه سرافراز میشد، درگیر میشدن، درد سر شد. بله، قبر حضرت ام البنین در بقیه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما شب جمعه از خدای درجات او رو متعالی بگردان، آقای حاج سید محمد علی موحد ابتهی اصفهانی، ایشون من داشتم میرفتم به مدینه، جوانها رفتم خدمت آقا، من به دست ایشون معمم شدم، خداحافظی کنم. آقا فرمودن کجا میری؟ گفتن بقی. گفتم میرم مدینه. فرمود ببین یک چیزی بهت میگم، تعجب نکن، نسبت به منم شک نکنی که تو این مرجع داره اینجوری حرف میزنی. من رفتی بقی، کنار قبر پیغمبر خیلی التماس دعا ازت ندارم، کنار قبر عرض میشود که مسجد، کنار قبر امام حسن، امام حسین، خواستی دعا کنی برام بکن، خواستی نکنی نکن، اما کنار قبر ام البنین که رفتی از طرف من سلامی بده، بگو بی بی فلانی میگه من دلتنگ مدینم، دلم هوای مدینه دارد، شما پیش حضرت زهرا آبرو دارید. خیلی عجیب حضرت ام البنین تو نذر کردن و حاجت دادن، مادر ابوالفضل دیگه تمام، در خانه انگر کس هست این حرف بسه هست. بعد از کربلا آقایان در همین بقی می آمد، چهار صورت قبر درست می کرد، می نشست، نوحه می خوان، لا تدعونی ویک ام البنین، تذکرینی بلیوس العرین، لا یا لیتنی احوک ما اخبرو به ان عباسن قطیع الیمین. دیگه کسی به من ام البنین نگه، دیگر مرا ام البنین نخوانید، به من مادر پسران میگفتند که من 4 پسر از آقا امیرالمومنین داشتم، دیگه کسی به من ام البنین نگه، چون وقتی میگین ام البنین من یاد 4 گلدستم میفتم. ای کاش همین جور که به من خبر دادن من میدانستم که واقعا دستهای ابوالفضل منو بریدن. بعد نوحه میخوان، میفرمود ابوالفضل مادرم زبون میگرفت، شنیدم به من گفتن عمود آهنین به سرت زدن، من باور نکردم مادر، گفتم کی جرأت داره به اون فرق رشید پسرم من عمود بزنه، کی جرأت میکند؟ اما مادر وقتی شنیدم دستهات رو بریدن باورم. اما ابوالفضل من بر تو گریه نمی کنم، تو مادر داری، من بر اون غریب فاطمه گریه. مرد جوانی